ساعت 8. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبح شما بخیر همراهان محترم شبکه رادیویی تهران، دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما یعنی سعادت آباد باشید.
بزکن گله ها رو زدی بردی دل ما رو اقا خوبی تو کنارم که در میارن ادما رو بزن خواستگی هم و لحش کن من پیشتم دلت خود بگو خودم حل میکنم هر چیه مشکل تو
بگو که چیش داره
خدا به تو روزی داده
داشته باشم این هزینه نداره
هر چی غمگین تر بشی دنیا واسه تو بد میاره
بگو شک خدا شد از دلم میخواده
ای وای زربانم میره بالا کجا بودی تا تا حالا خدا رو شکر میکنم واسه بودنت روزی هزار با وسط اسفند میارم چشم نخوری هزار ماشالله هزار ماشالله هزار ماشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز. صبح چهارشنبه شما بخیر. این 40مین برنامه دور جدید سعادت آباد است که به شما تقدیم میکنیم. پانزدهم اسفند 1403 اسفند به نیمه رسید و ما با یک پرسش جدی مواجه هستیم، اینکه از این سال تنها نیم ماه یا 15 روز باقی مانده چقدر سود بردیم، چقدر مفید واقع شدیم، چقدر احساس رشد و بالندگی میکنیم، چقدر متفاوت شدیم، چقدر بزرگ شدیم، چقدر شدیم و شدیم و شدیم و شدیم و شدیم. میدونید که این برنامه روایت پیشرفته، یعنی این که ما معتقد هستیم به رغم هزار یه مشکلی که از جمله مشکل اقتصادی وجود داره، کسانی در ایران در جستجوی رشد کشور هستند. رشد کشور در گرو الزاماً جریان سیاسی یا جریان اقتصادی یا جریان اجتماعی نیست، بلکه کسانی گوشه دنج خودشون رو دارن و دارن کارهای بزرگ انجام میدن برای اینکه ایران رشد کنه، نه فلان کس، نه فلان حزب، نه فلان جریان، نه باب دل این، نه باب دل اون، بلکه باب دل مردم. ۲۲۶۵ ۲۴۶۵ ۲۲۶۵ ۲۴۶۶ رادیو تهران.
با سعادت آباد به افق‌های روشن‌تر نگاه کنید. سعادت آباد،
سلامتی، حال خوش، صفای احوال خوش.
صبح‌ها ساعت 8 تا 9، هر شنبه تا چهارشنبه همراه ما باشید در رادیو تهران با سعادت آباد اف ام 94 ای ام 1332. رادیو تهران، صدای امید و پیشرفت. سعادت آباد.
از تیوی گیم گرفته تا نینتندو و بعد از اون مدل های دیگه تا سگا و بعد ماجرای ایکس باکس و پلی استیشن 4 و پلی استیشن 5 و همه اینها ابزاری هستند برای بازی آدم کوچولوها و آدم بزرگا، کودکان، نوجوانان، بزرگسالان و و و. چقدر بازی های وارداتی رایانه ای بر فرهنگ و روحیه ما تأثیر می گذارند؟ لطفا پاسخ بدید. مرتبط متشکرم. ترجیح داره به ما زنگ بزنید، اما اگرم دوست ندارید و در یه موقعیتی هستید که نمیشه، به 30094 پیام بدید و بگید که بازی‌های رایانه‌ای وارداتی بر فرهنگ و روحیه و شخصیت و تربیت و ما چه تأثیری دارن. خانم مینا رازدشت، خبرنگار حوزه فرهنگی و اجتماعی، سلام، صبح چهارشنبه شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان. خیلی متشکرم، امروز هم در خدمتتون هستم و تا عباداتتون هم مورد قبول حق باشه.
بازی رایانه یاره؟
بله.
جدی؟ خودم یکیش؟
والا ما خب چون برها سال حوزه خبریم هم هستش، یکی اصلی ترین حوزه خبری من صنعت بازی های رایانه هستش و خب مجبور هستم که هم اطلاعات بیشتری راجع به بازی ها داشته باشم و هر کدوم از بازی هایی
حالا کدوم رو بازی میکنی؟
اجازه بدید که من حالا چیزی نگم و بیشتر راجع به خود بحث این اهمیت بازی ها
ولی Red Dead.
بله خب این هم یکی از بازی هایی هستش که خب آقای خسروی من در خدمتتون هستم.
من در خدمتتون.
سلامت باشید. آقای خسروی، می‌بینی که خب بازی کلاً به عنوان یکی از ابزارهای بسیار کارآمد و تاثیرگذار هستش، برای انتقال پیام هم محسوب میشه. این رسانه بسیار قدرتمند هستش و بله و مورد غفلت قرار گرفته و هنوز جدی گرفته نمیشه.
توجه کنیم که وقتی یه بازی رو انجام میدیم و بزرگسالان که به شدت واقع‌گرا هستن، یعنی با زندگی درگیرن، از خودشون و زندگی و واقعیت منفک میشن، با یه بچه، با یه نوجوان چیکار میکنه؟
همینطور هستش. یک زمانی خب بازی به عنوان سرگرمی استفاده میشد، اما الان دیگه این مسیر تغییر کرده و بازی به عنوان حالا بخشی از بازی های جدی که چند سالی هستش که شرکت در واقع مؤسسات مختلف و شرکت روی اون تمرکز کردن، برای بحث آموزش، برای بحث درمانی از اون استفاده میکنه الان.
درمان؟
هم بله، برای بحث درمان هم، به خصوص برای بیماری
شخصیتی،
بله، اختلالات شخصیتی و بیماری های مغز و اعصاب هم بله چند سالی هستش که برخی از بیمارستان های ما دارن از اون استفاده میکنن و همکنون هم مدارس بسیار اندکی هم هستش که تو این زمینه ورود کردن و برای دروس ریاضی و علوم از این نوع بازی ها با عنوان بازی های جدی دارن ازش استفاده میکنن.
متشکرم. ادامه گفتگو با خانم مینا رازدشت، صحبتمون در مورد گیم و بازیه، مذراتش، محسناتش و اینکه چیکار. ما بچه که بودیم کارتون که نشون میداد تلویزیون، حتی سیاسفیدش، شما اول که رنگی نبود،
بله،
مدهوش میشدیم، مدهوش، اصلا تو دنیای بیرون نبودیم. یعنی من خودم رو دقیقا در موقعیت یا لوکیشن اتفاق انیمیشن میدیدم، پویا نمایی میدیدم. حالا تصور کن این کارهای 3D و 2D و 3D 2D اینا چی کار میکنه با بچه ها؟ خب؟
و ذهن اونها رو کاملا تسخیر کرده
و سرعت انتقالی که بهشون بله میده و تمرکز بالا.
بسیار این رسانه رسانه قدرتمندی هستش و حتی یکی از ویژگی های برجسته این بازی این هستش که بازنمایی موضوعات مختلفه به این صورت که حالا میتونه از رویدادهای واقعی و تاریخی گرفته تا موضوعات فرهنگی، سیاسی، نژادی و قومیتی هستش. بخاطر همین این بازی همونطور که عرض کردم دیگه نه تنها به عنوان یک ابزار تفریح هستش، که به عنوان یک رسانه تعاملی و تاثیرگذاره که در سطح جهان بیش از 3 میلیارد نفر مخاطب داره و آماری که این ابزار رو به عنوان یکی از پر استفاده ترین و محبوب ترین رسانه دنیا تبدیل کرده. میدونی که خب بنیاد ملی بازی‌ها یعنی متولی این امر هستش و بله در ایران متولی این امر هستش و هر چند سال یک بار یک پیمایش رو انجام میده. البته یک دو سال اخیر این پیمایش
یعنی
یک ارزیابی رو داره از مصرف و میانگین بازی ها، ساعت هایی که میکنن و علاقه مندی کاربران ما به اون شخصیت های بازی هستش.
آخرین بار که انجام شده؟
آخرین بار سال 1400، یعنی الان که در
سه سال پیش.
بله و الان که در سال 1403 هستیم هنوز هیچ چیزی اعلام نشده که بله
نتیجه پیمایش اعلام نشده؟
اصلا انجام نشده که حالا بخوان نتیجه داشته باشه.
نه اون 400ی که
بله
انجام شده.
بله اون 1400 رو میخوام خدمتتون عرض کنم که تون آخرین پیمایش ملی که مربوط به مصرف بازی‌ها بود که در گزارش به نام نمای باز بود، تا پایان 1400 این ارزیابی انجام شد که تنها درصد بسیار کمی از شخصیت‌های محبوب بازیکنان ایرانی، شاید کمتر از 1% از فرهنگ ایرانی ریشه گرفته و مثل شخصیت‌هایی که تو بازی‌های داخلی طراحی شده، و برعکس بیش از 95% از شخصیت‌های مورد پسند بازیکنان ایرانی از خردسال تا بزرگسال هیچ ارتباطی با فرهنگ بومی یا فرهنگ اسلامی ما نداره. که خب این نشون میده که ما تو طراحی و معرفی شخصیت‌های جذاب مبتنی بر فرهنگ ایرانی هنوز نتونستیم کار زیادی رو انجام بدیم و این نیازمند سیاست‌گذاری عمیق و جدی هستش که باید تو این زمینه حتما انجام بشه. و میدونی که الان همونطور که عرض کردم تو این 2 سال اخیر هیچ گونه پیمایش از سمت بازی ها بنیاد ملی بازی رایانه انجام نشد، یا حداقل اگر انجام شده باشه حداقل باید رسانه‌ای میشد که من بعید میدونم که این
مشکلاتی داره. وقتی که شما یه سریال ایرانی تولید میکنی قبل از پلتفرما و اینا رو DVD ارائه میکنی و بعد میبینی که مثلا یه دفعه یه جایی داره اینا تکثیر میشه و منتشر میشه و در واقع حقوق شما تضییع میشه.
بله.
شما تصور کنید، چون ما قانون کپی رایت نداریم، تصور کنید که ما با هزاران تومن پول یه بازی خوب اکشن جذاب با فرهنگ خودمون بسازیم، هنوز بیرون نیامده، کپیاش دست همه باشه. و این مشکلات باعث میشه که هیچ کار جدی در زمینه تولید بازی‌های رایانه‌ای در ایران اتفاق نیفته.
درست.
ولی ما در حوزه انیمیشن و پویانمایی کار بزرگی انجام دادیم و فوق العاده کیفی.
بله.
و این میتونه پایه تولید کارهای بازی در تولیدات بازی در ایران باشه.
ببینید آقای خسرو، ما هر چقدر در حوزه انیمیشن موفق بودیم اما در حوزه بازی‌های رایانه‌ای متأسفانه خیلی موفق نبودیم، در حالی که ما در منطقه اولین کشوری بودیم که وارد صنعت بازی‌ها شدیم. ببینید مثلا الان هم اکنون بسیار از کشورهای آسیای جنوب شرقی، کره جنوبی موفقیت‌های چشمگیری تو حوزه صنایع خلاق داشته. حالا این صنایع خلاق، بازی‌ها هم در ردیف این صنایع خلاق هم هست و تونستن فرهنگ خودشون به عنوان یک الگو تو سطح بین الملل معرفی کنن و حتی میتونن در واقع میتونم خدمتتون عرض کنم که عربستان و مالزی بعد از ما وارد این حوزه شدن،
ولی پیشی گرفتن،
ولی بله بسیار موفق هم شدن، تا جایی که عربستان سعودی سرمایه گذاری عظیمی رو تو این زمینه انجام داده و گزارش‌های اخیر یونسکو پیش بینی میکنه که سهم صنعت بازی‌های رایانه‌ای در درآمد ناخالص ملی عربستان طی سال‌های آینده به شکل چشمگیری افزایش پیدا کنه و حدوداً به 1-4% برسه.
در حالی 1-4% چی؟
تو همین بحث این که سهمی داشته باشه در صنعت بازی‌ها، یعنی انقدر اینها موفق شدن، این درآمد ناخالصی که دارن از درآمدهاشون اینها باعث میشه. خب با وجود اینکه کشور ایران زودتر از همه اینها
شروع کرد، ولی
من یادم هست اون زمانی که در واقع بنیاد ملی بازی‌های رایانه که در سال 92 و 93 در واقع راه اندازی شده بود، کشورهای منطقه خیلی تو این زمینه ورود نکرده بودن و درک درستی از بله بازی‌ها نداشتن.
جالب اینه که قصه گیم و بازی حتی هالیوود رو تحت تأثیر خودش قرار داده، به این معنا که بسیاری از آثار به روز هالیوود به اقتضای عادات بصری و هیجانات نسل جدید تماشاگران در جستجوی عزیمت از فیلم به گیم هستند. یعنی به تدریج کارهای سینمایی که تولید میکنن گویی که پر شده از تیزرهای تلویزیونی یا سینمایی. شما فکر کن یه فیلم سینمایی میبینید اما گویی 50 آنونس یا تیزر تلویزیونی یا تریلر تلویزیونی یا سینمایی کنار هم گذاشته شده. اکشن های موج نو کوشش میکنن مثل بازی های رایانه‌ای هیجان انگیز و اغوا کننده باشن.
بله و واقعا لازمه این امر این هستش که یک هماهنگی بین نهادهای مسئول و سیاستگزاران فرهنگی نسبت به این موضوع انجام بشه. و یک نکته دیگه هم هستش آقای خسروی، واقعا ما تو این زمینه نیازمند هستیم که این سیاستگزاران فرهنگی ورود پیدا کنن و این سیاستگزاری رو انجام بدن، در حالی که دیگران از این ابزار قدرتمند دقیقا دارن علیه فرهنگ ما استفاده میکنن و ضروری هستش که ما هم از این بازی ها برای ترویج مفاهیم مثل مقاومت، ارزش ها و تاریخ غنی ایرانی اسلامی استفاده کنیم. و نکته عجیبتر این هستش که بسیاری از بازی سازان ما در همین کشور ایران در گوشه از این اتاق هاشون نشستن و دارن بازی هایی برای خارج از کشور می سازن و این درد بسیار بزرگی هستش، در حالی که ما میتونیم از این بازی سازا حمایت کنیم و همون تلاشی که این بازی سازان ایرانی دارن انجام میدن برای خود کشور ما و برای بازیکنان ایرانی ما باشه.
خیلی متشکرم.
صبحتون رو با سعادت آباد شروع کنید. در جستجوی امید و پیشرفت با سعادت آباد.
رادیو تهران، موجی رو به سعادت.
ساعت 8 صبح به رادیو تهران بپیوندید.
شنبه تا چهارشنبه
سعادت آباد
FM 94 AM 332.
کمپانی‌های بزرگ تولید بازی خب همه کارا رو که خودشون انجام نمیدن، اینا رو به شکل شبکه‌ای به آدم‌های مختلف در اقصا نقاط دنیا میسپرن، یکی براشون حرکت میسازه، یکی براشون شخصیت میسازه، یکی طراحی میکنه و مجموع اینا میشود نهایتاً یه بازی که زمان زیادی هم میبره تولیدش. بله. یعنی از مثلا نسخه اول تا نسخه دوم ممکنه 4-5 سال طول بکشه. توی یه چنین وضعیتی خیلی از کاربران ایرانی متخصص در خارج از ایران و داخل ایران به این شبکه‌های تولید بازی کمک میکنن، اما ما هیچ این ظرفیتی در ایران متاسفانه نداریم.
همینطور هستش. در واقع صنعت گیم میتونه پیام‌های فرهنگی ما رو انتقال بده، همونطور که دشمن سعی داره با بازی‌های تاثیرگذاری که در واقع تولید میکنه فرهنگ مقاومت و دیگر ارزش‌های کهن ما رو مورد هدف قرار بده، که در واقع سال گذشته یکی از بازی‌های خارجی که اسمش رو نمیبرم در آخرین نسخه خودش دقیقاً دست گذاشته بود به یکی از اسطوره های ملی کشورمون و سعی کرده بود که در واقع اون قهرمان به اون شخصیت قهرمان ملی ما خدشه وارد کنه و حالا بماند بحثایی که حالا تو این بازی مطرح کرده بود و بسیار بازی پر مخاطبی هم بود و هر چقدر هم که ما از بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای جویا می شدیم که واقعا قرار نیست شما کاری کنید جلوی این بازی رو بگیرید، ولی متاسفانه هیچ پاسخ رو دریافت نمی‌کنید.
خیلی متشکرم از خانم مینا رازدشت. واقعیت این است که جدای از خشونتی که منتشر می‌کنه، جدای از سنگدلی که منتشر می‌کنه، جدای از اضطرابی که منتشر می‌کنه، جدای از رقابتی که منتشر می‌کنه، جدای از وحشتی که منتشر می‌کنه، جدای از خود بیگانگی که منتشر می‌کنه، جدای از متأسفانه اقوایی که منتشر می‌کنه، یه اتفاق دیگه می‌افته و اینکه بازی‌ها تابعی از برنامه‌های سیاسی و همچنین تهاجمی سیاستمداران غربی و دشمنان ما هستند و طبیعتاً پیام اونها پیام متقاعد کننده‌ای برای ما نیست. سپاسگزارم.
تشکر می‌کنم. سعادت آباد.
خب یادتون میاد چی پرسیدم دیگه؟ گفتم که بازی‌ها، بازی‌های رایانه‌ای چه تأثیری در ما باقی می‌ذارن و چه جوری هست. خلاصه دوستامون گفتن به شدت تأثیر گذاره بازی های وارداتی، اگر کنترل شده باشه مفیده، اگر که نظارت روش نباشه به شدت مخرب و تأثیر بدی میذاره.
عزیزان برنامه سعادت آباد و جناب قصدری، عرض کنم که جناب قصدری پیشرفت های بسیار خوبی در این کشور انجام شده و هم در بخش پزشکی هم تکنولوژی های دیگه، این شرکت های به قول معروف نوآوری که الان هست پیشرفت خیلی زیادی شده. فقط یه جا به دلیل گرانی های ممتد دیگه وجود داره، سفره معیشت ما و مردم کوچیک شده، فقط این با کوچیک شده. بقیه چیزهای ما تکنولوژیامون پیشرفت کرده، همه چیز پیشرفت کرده، فقط گرانیتون هست، سفره معیشتمون کوچیک شده. با تشکر. قرآنی هستم از دارم.
خیلی متشکر از این شنونده حرفه‌ای، چون شنونده ها میدونید دو دستن دیگه، حرفه‌ای آماتور، به جای آماتور چی بگیم؟ تازه کار؟ مبتدی. آقای شاکری تشکرن، سلام، چطوری؟
سلام صبح شما.
خبر؟ کامپوزیت. دیروز ازش پرسیدم کامپوزیت چی، به کمال صراحت و صداقت گفت نمیدونم. البته میدونه، خواست در واقع پاسخ علمی بده، اجتناب کرد چون باید این یک کارشناس پاسخ بده. سوال منم خیلی سوال به جایی نبود، عذرخواهی میکنم. اما آره اینجوری هست دیگه، باید بازی های هدفمند برای بچه ها انتخاب کنیم، به شدت تاثیرگذاره. برخی از شنوندگان ما اینقدر به همه برنامه زنگ میزنن در طول صبح تا شب رادیو تهران که اینا حرفه‌ای‌اند و برخی ها مبتدی. هر دوشون رو دوست داریم. تأکید کردن که فقط رادیو تهران نیست، بلکه همه شبکه است. شما بازی به اسم نمیتونم بخونم یا اسمشو نمیتونم بخونم نگاه کنید، دو تا بازی رو اسم میبره، بعد میگه بیشتر تأکید داره به آشوب‌های خیابانی و ما اثراتش رو روی نوجوان‌های نسل حاضر داریم میبینیم. واسه اینا رو بیگانگان تولید میکنن با هدف ها مقاصد خودشون و اینکه ما تصور کنیم اینا فقط منافع مالی براشون مد نظره خیلی خیال خامیه. اساسا کسانی که در نظام سرمایه داری ترغیب میشن توی این حوزه تولید بازی انجام بدن تنها دنبال ارزش افزوده مالی نیستند، بلکه دنبال ارزش افزوده سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستند. دوست دیگری میگه که خیلی به عنوان یک گیمر یا بازی کننده عرض میکنم تأثیر بسزایی داره. دوست گرامی گفتم که خسروی اصطلاحات خارجی استفاده نکن. آخه عزیز دلم این اصطلاحات در این فضا رایجه و مثل واژه‌های ایرانی استفاده میشه، مثل تلفن و نظایر اینها، مثل خیلی چیزهای دیگری که ما استفاده میکنیم. ولی من هر نکته که گفتم سعی کردم معادل فارسیش هم بگم، به جای گیمر هم میتونیم بگیم بازیکن. خب با خانم رازدش خدافظی کنیم. خیلی متشکرم.
خیلی خوشحال شدم.
منم همچنین ممنون. با آقای شکری حال احوال کردیم و حالا میریم. آقای شاکری ببین من اسم تو رو اشتباه نگم صبح شب نمیشه و بریم سراغ گفتگو با ایشون. میرم این چه آهی از ته دل کشید و وارد بحث اقتصاد میشیم اینجوری میشه. بفرمایید جناب آقای شاکری. خیلی خوب بود.
بعد شما بستم که با یه موضوعی در حوزه اقتصاد دیجیتال در خدمت شما. کلیات سند اقتصاد دیجیتال تصویب شده و یه سندی ما داریم، سند راهبردی جمهوری اسلامی تو فضای مجازی که شورای عالی فضای مجازی اونو تصویب کرده.
خب
زیر این سند راهبردی نیازمند 4 تا سند جزئی تری بودیم که یکیش طراحی نظام اقتصاد دیجیتال بوده.
چه همین رمزارزها و اینا رو شامل میشه؟
قسمتیش هم رمزارزاست.
تمام
کسب و کارهای دیجیتال تو این طراحی نظام اقتصاد دیجیتال می‌گنجه.
بلاکچین و تمام
همه داستان‌های دیجیتال.
خب
طراحی نظام اوکراینی داده، طراحی نظام دولت هوشمند و هوشمندسازی و تحول صنعتی، این 4 تا اقدامی بوده که بر عهده وزارت ارتباطات و
فناوری
اطلاعات گذاشته شده بوده.
خب خدا کنه دیر نشه.
خب ما توی برنامه توسعه هفتم یک هدف گذاری کردیم که به یه سهم 10% برسیم.
چقدر از برنامه هفتم مونده؟ چند سال؟
الان تازه شروع شده.
خب چند سال مونده؟
ما 5 سال وقت داریم.
5 سال.
5 سال وقت داریم.
یعنی الان در سال اولی.
بله. هیئت وزیران به منظور هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال یک کارگروه ویژه درست کرده که وزیرای مرتبط هستند، اقتصادی و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هستش، رئیس بانک مرکزی و رئیس صدا و سیما هم حتی در اون حضور داره. تو ایران خب ما از سال 91 تقریبا وارد حوزه اقتصاد دیجیتال شدیم. اولین شرکت همراه اول که اومدش اولین هسته های اقتصاد دیجیتال رو شکل دادش، بعدش بقیه شرکت های حوزه فناوری اطلاعات اومدن و الان ما یه ارزش 15 میلیارد دلاری داریم داره. یعنی خودش یه تغییرات زیادی تو اقتصاد کشور ایجاد کرده. ولی نسبت بخوایم بگیریم با کشورهای دیگه، خب سهم اقتصاد دیجیتال تو چین تا 41.5% اومده، سهم عربستان تا 14.1% اومده، سهم ترکیه تا 11%، سهم امارات تا 9.7% از اقتصاد کل کشورش رو در میان گرفته. ما ایران الان 4.2% اقتصاد دیجیتالش، یعنی حجم اقتصاد
یعنی 1/10 چین
نسبت به اقتصاد خودمون. یعنی 4.2% اقتصاد ما دیجیتال شده.
یعنی عدد پایه رو اگر اقتصاد چین بذاریم ممکنه خیلی کمتر بشه.
بله.
ولی وقتی 4% اقتصاد خودمون میشه میگیم 4%.
میانگین دنیا الان رو 15% و این نشون میده که ما یه ظرفیت 11% داریم. توی برنامه هفتم توسعه هدف گذاری کردیم به 10% برسیم. ولی خب ما یه ظرفیت هایی داریم مثل نیروی انسانی جوان تیز باهوش و نسبت به دنیا ارزون قیمت که اگر اینا رو درست هدایت بکنیم میتونن خیلی سریعتر هم ما به اینجا
اصلا
برسیم.
راه دیگه ای نداریم. با توجه به سرعت فراگیری هوش مصنوعی که برخی از مشاغل و حرف رو به شکل جدی تهدید میکنه، ما نباید خودمون رو در برابر هوش مصنوعی به عنوان پیشرفته ترین نماد فضای دیجیتال ببازیم، بلکه اتفاقا به سمتش باید هجوم ببریم و ما هم در فضای دیجیتال مشاغل و حرف جدیدی رو ایجاد کنیم.